سه فدراسیون تیراندازی با کمان افزود، هر فدراسیونی ضرورت‌هایی دارد و به همین خاطر باید ملاک پرداخت بودجه به فدراسیون‌ها بر اساس عملکرد آنها و دارای استدلال باشد. سپاس از توجه و همراهیتون. روز خوش. خدا نگهدار.
از خانم گودرزی تشکر میکنیم که یک بخش خبری رو بهتون رسوندن. بابت رو میدیم به گزارشگر برنامه. بعد دومین بخش گزارشی ایشون رو که با یکی از در واقع مربیان صحبت کردم، ببینیم اصلا چی هست موضوع گزارشی ایشون. بشنویم.
شنونده‌های محترم برنامه ویژه تیراندازی، در این بخش برنامه در خدمت آقای محسن نصر اصفهانی، مربی تیم ملی تپانچه کشور می‌خوایم بود. آقای نصر اصفهانی، ضمن عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما، یه توضیح کلی در مورد اردویی که تیراندازان تپانچه کشور ما در اون حاضر هستن و مدت این اردو و هدف از تشکیل اردو رو برای شنوندگان ما بفرمایید.
با عرض سلام خدمت شما و شنوندگان محترم رادیوی ورزش، خدمت عرض بکنم که تو طول 3 ماهی که بچه‌ها در منزل خوش و استقامتی و کار با دستگاه شبیه ساز اسکت کار کردن، متأسفانه یه مقداری افت کردن از نظر نتیجه‌ای و وقتی که حدود 1 ماه هست که بچه‌ها رو به کمپ تیمای ملی آوردیم و هفته 2 جلسه تمرین میکنن و با نوع برنامه‌ریزی که بچه‌ها انجام دادیم، بچه‌ها وضعیتشون خودش رو به بهبود هستش و اون پسزنی سلاح، ریکویل سلاح که باعث اضافه شده بود به تمرینات خشکشون، باعث شده بود که نتونن تکنیکشون رو به صورت خوب اجرا کنن و الحمدلله الان خیلی وضعیت رو به رشد و خوبی پیدا کردن.
آقای نصر اصفهانی، الان این تمرینات به چه دلیل انجام میشه؟ آیا مسابقاتی قرار انجام میشه یا برای حفظ آمادگی بچه ها هستش؟
خدمت رو عرض کنم که همونطور که حضرت عالی به کمپ تیمای ملی تشریف آوردن ملاحظه می‌فرمایید، بچه‌ها در وضعیت برنامه فاز عمومی برنامه قرار دارن و ما نمیتونیم که بچه‌ها رو فقط اجازه بدیم خوش کار کنن، چون که نیاز هست بچه‌ها کار با ساچمه و شرایط سالون هم داشته باشن. بحث بدنسازی و استقامتی که انجام میدن از نظر جسمانی آمادگی خوبی پیدا کردن، ولی خب نیاز هست که تکنیکشون همراه با شلیک هم در سالن تیراندازی داشته باشن.
امکانات اردوییتون به چه صورته آقای نصر اصفهانی؟ از نظر فشنگ، ساچمه، امکانات به اندازه کافی مهیا هست یا خیر؟
متاسفانه همون مشکل سابق ما هنوز داریم، مشکل فشنگ داریم. بسیار مثل خانم رستمیان، خانم سبقت دولایی، ما نیاز داریم که این عزیزانو در سالن 25 متر باشون رشته 25 متر بانوان کار بکنیم که نیاز هست تا آخر سال خانم سبقت دولایی به وضعیت خوبی دست پیدا کنن که انشالله بتونیم از طریق رنکینگ ایشون بتونه جایگاه خوبی در مسابقات جهانی به دست بیارد و اون سهمیه رنکینگ هم برای کشورمون برمقام بیاره.
پس ما چند تا فرصت داریم برای کسب سهمیه جناب نصر اصفهانی؟
آخرین فرصتی که فدراسیون جهانی اعلام کردن آخر اسفند ماه یا اوایل فروردین 1400 یه مسابقه جهانی قرار برگزار بشه و تکلیف سهمیه رنکینگ هم مشخص بشه.
بسیار متشکرم، برای شما آرزوی موفقیت و سلامت.
ممنون به تشکر از شما و همکاری محترم.
وقتتون بخیر باشه. ما در ادامه برنامه و در حالی که ساعت 15:35 هستش، قرار بر این بود که با آقای شعبانی بهار صحبت کنیم. آقای شعبانی بهار یه مقدار کم لوت شدن نسبت به برنامه ما و تمایلی به گفتگو ندارن. البته برای ما فرق نمیکنه، ما هدفمون رشته ورزشی است که داریم در موردش صحبت میکنیم، حالا تیراندازی میخواد باشه، فوتبال میخواد باشه، کشتی باشه، چون بحثمون سر اینه که اون رشته ورزشی توسعه پیدا بکنه، گسترش پیدا بکنه. ولی دبیر محترم فدراسیون جناب آقای پاکزاد عزیز که همواره لطف داشتن به این برنامه، همینک هم پشت خط هستن تا پیرامون موضوعی که مطرح کردیم با ایشون هم گفتگو بکنیم و دیدگاه و نظر ایشون رو جویا بشیم. جناب آقای پاکزاد عزیز سلام عرض می‌کنم، وقتتون بخیر باشه، خوش آمدید به برنامه خودتون.
جناب آقای پاکزاد سلام، عرض خسته نباشید دارم خدمتتون.
عرض سلام ادب دارم خدمت شما جناب آقای علنده و جناب آقای آجولو و عرض سلام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم آقای آجولو.
خب بفرمایید. جناب آقای پاکزاد، البته خب ما قرین سوالا رو قرار بود از جناب آقای دکتر شعبانی بهار داشته باشیم که خب اینکه آقای
فرمانده
متاسفانه
آقای پاکزاد که هستن ایشون رو چشم ما هستن، همیشه به ما محبت داشتن.
ما ارادت داریم آقای پاکزاد، ارادت هم داریم، واقعا زحمت میکشن، هم تو کار مربیگری هم تو دبیره فدراسیون. خب ما چند سوال داشتیم، خب همین سوالا رو ما از فدراسیون تیانزی داشتیم که خب چرا اردوهای تیمای ملی برگزار نمیشه؟ البته شما یه نفر بیشتر نفر المپیکی ندارید، این ارزم خدمت شما، این اردوهای تیمای ملیتون ارزم خدمت شما، مسابقاتتون چرا برگزار میشه با توجه به این که مثل رشته‌های دیگه ما برخورد فیزیکی تو رشته تیانزی با کمان نداریم، میتونیم فواصل زیاد کنیم، حالا تو قوانین حتی تا 4 تا ورزشکار هم میتونن روی یه دونه فوم وایسن تیر بزنن کنار هم دیگه، تا جایی که حتی نفس‌های همدیگر هم حس میکنن، ولی ما با شرایط جدید میتونیم هر نفر رو روی یه دونه فوم فیس بذاریم تیانزی بکنه که تقریبا 2.5 متر حدودا میشه فاصله این نفرات. خب چرا با این شرایط ها ما این وضعیت ها رو برگزار نمی کنیم و عملا آروم آروم داریم این فرصت هایی که تا المپیک داریم رو داریم تبدیلش میکنیم به تهدید؟
من اول در رابطه با این که فرمایشگرین آقای دکتر یکم کملاتونه، نه در واقع اینجوری نیست، دکترم گرفتاری ها خودشو داره.
آقای پاکزاد یه لحظه، آقای پاکزاد من میدونم شما چی میخواید بفرمایید، من از شما تشکر کردم، قدردانی کردم، شما لطف دارید. فکر میکنید یک مصاحبه رادیویی چقدر طول میکشید که باعث یعنی مشکلاتی ایشون رو هم عدیده خواهد کرد؟ نه
کلا بحث و سیستم شما خیلی به قول معروف اون بحث فنی رو داره.
بله.
خب ما ترجیح میدیم باز بالاخره چون من تو متن کار هستم و بودم و یک سره
خب یکی از مشکلات ما اینه که اهالی فن توی هر رشته‌ای قرار نمیگیرن و این موزلات رو به بار میاره. به هر حال ما ممنونیم از شما، لطف می‌کنید.
قربان شما. نه به قول معروف این بحثایی که الان مثلا در رابطه با همین اردویی که فرمایش کردین، برای حرف شما صحیحه، همون روز اول که به قول معروف تو پیک و اوج کرونا بودش، ما نسبت به تمرین، نسبت به رشته ورزشیمون هیچ مشکلی نداشتیم. یعنی اون تعداد نفرات اردونشینمون رو که فوقش به 16 نفر نمیرسه تو اون فضای ورزشگاه آزادی به اون بزرگی، ما میتونستیم هر نفرشون رو با فاصله حتی 20 متر روی یه سیب بذاریم و تمرینشون رو بکنن. ولی خب بحثی که اینجا هستش و تا الانم تا امروزم که من با شما دارم صحبت میکنم، این بحث خوابگاه و اسکان ورزشکارهایی هست که از شهرستان، اکثرشون هم شهرستانی هستن، باید بیان توی تهران مستقر بشن و تمریناتشون رو زیر نظر مربیان تیم ملی شروع کنن. یه مقدار تو بحث خوابگاه، اگه ما خوابگاه اختصاصی داشتیم، باور کنید من خودم محکم پای این قضیه وای میسادم و همون هفته و دو هفته سه هفته اول ما این کار رو انجام میدادیم. چرا؟ چون خوابگاه خصوصی که در اختیار خود رشته ورزشی هستش، مثل خونه خود آدم میمونه و میتونی همه کاری روش انجام بدی، حالا ضد عفونی هر روز ضد عفونی کنی، چک کنی. ولی یه مقدار خوابگاه های عمومی خب این بس نیستش و شما نمیدونی که نفرات با کجا معاشرت داشتن، اومدن مثلا صبح میرن بیرون شب میان، خب اینا یه مقدار ریسک رو بالا میبره و ما نمیدونیم، چون سلامت بچه از همه چی برای ما مهمتره و مسئولیتشون رو دوش ما هستش. یه مقدار این خوابگاه و بحث تغذیه و اینها باعث شده که ما این کار رو انجام ندیم و برنامه هاشون توی استان هاشون هر نفر داره انجام میده، حالا چه تصویری چه ویدئو میگیرن و برای سرمربی تیم ملی میفرستن. تهرانی ها هم که صحبت کردیم شرایط مهیا شده و دارن توی زمین آزادی تمرین میکنن با رعایت اون پروتکل های بهداشتی، دارن کارشون رو انجام میدن به این شکل فعلا. عرض کردم خدمتتون تا برنامه هایی که برای اون اسکانشون اینا هستش ما پیگیر هستیم که ببینیم به چه شکل میشه که بتونیم به صورت اختصاصی اگه باشه یه اتاقای ما. خب آقای آجرلو خودشون بیشتر در جریانن که ما همیشه یا مزاحم این عزیزان توی فدراسیون تیراندازی بودیم، یا دوچرخه سواری یا بوشو یا خوابگاه یک و دو مجموعه آزادی، ما اینها رو به قول معروف در اختیار ما میذاشتن، لطف میکردن دوستان، بچه ها رو اونجا اسکان میداد. خب اگه انشالله تا چند ماه آینده این خوابگاه خودمون که تجهیز بشه این مشکلات و این مسائل برطرف بشه.
جناب آقای پاکشاد ببین، ما الان خودتون ناظر هستین که یک سری مسابقات به شکل آنلاین فدراسیون جهانی تیراندازی با کمان برگزار کرد. حالا ما توقع نداریم در حد و اندازه اون کاملا آنلاین باشه، چون میدونم امکانات و شرایط فضای مجازی و سرعت اینترنت اینا برای ما یه مقدار محدودیت‌هایی رو ایجاد کرده، ولی ما میتونیم توی استان‌ها، نه این پیشنهاد من این دیگه، ما توی استان‌ها مثلا نفراتی داشته باشیم به عنوان نماینده فدراسیون، به عنوان حالا کادر داوری، دو نفر، سه نفر، چهار نفر ورزشکارا اونجا ثبت نام بکنن، در حضور اینها مسابقه بدن و همزمان همه استانهای مسابقه برگزار بشه در یک ساعت معین، مثلا بین ساعت مثلا 9 صبح تا 12 ظهر، بعد نتایج اینها به شکل آنلاین اعلام بشه و در کنار همدیگه از هم خدمت شما کوالی این ورزشکاران نتایجش مشخص بشه، بعدش هم به شکل حذفی بشه این مسابقات به این شکل برگزار کرد. من فکر میکنم این لازمه شه که شما یه اتاق فکر تو فدراسیون تشکیل بدید که بشینن واقعا یه تدبیری بکنن که ما از این شرایط کرونایی واقعا به نحوی استفاده کنیم، هم دچار معضلات بیماری کرونایی نشیم، هم بتونیم مسابقاتمون به راحتی برگزار بشه و آروم آروم طوری نشه که یه تعداد عزیزان که توی رشته ورزشی فعال هستن عملا خودشون رو کنار بکشن و ارزم خدمت از رشته جدا بشن و رشته سال آینده آسیب ببینه. چون الان من دقیقا میبینم خیلی از عزیزان تیراندازه های حتی که در سلاح قهش به سلاح هستن، هم تیراندازی با کمان، ما دارن در فضای مجازی این دارن اینا تمام سلاحاشون دارن میفروشن، یعنی عملا دارن تیراندازی رو آروم آروم با این شرایط دارن کنار میذارن و این یه خطری هم برای رشته تیراندازی هم برای رشته تیراندازی با کمان.
خب من عرض میکنم خدمتتون آقای آجرلو، شما فرمایشی که الان فرمودید دقیقا 20 یا 18 روز قبل دیتیلاش آماده شده، دستورالعملش تنظیم شده، برای وزارت فرستاده شده، توی هر استان با نماینده داوری که از کمیته داوری ما انتخاب میشه و امین ما هستش مسابقاتی با رعایت پروتکل‌های بهداشتی برگزار بشه، رکوردهای اینها توسط داوران ما ثبت بشه، سه نفر برترشون به فدراسیون معرفی بشه و ما حتی جلوتر رفتیم اون سه نفر برتر هر استان رو ما ورداریم بیاریم ورزشگاه آزادی، یک روز ذکر و یک روزم کامپون، حدسی هاشون رو طبق اون رکوردهایی که داوران ما ثبت کردن و برای ما فرستادن آماده کنیم. کاشکی الان خانم شهریاری روی خط می اومد، کمیته زحمتکش مسابقات، که اون حتی دستورالعملی هم که تنظیم کردیم و گذاشتیم تمام این فرمایشات شما توش هست و خیلی هم به قول معروف بالاتر ما ثبتش کردیم، آمادهش کردیم، خب به وزارت فرستادیم چون اونجا باید این مجوز رو به ما بدن که تهران دوباره بیاریم مسابقات رو برگزار کنیم. حتی اعلام کردیم که صبح تا غروب این مسابقه تمام بشه که بتونن ورزشکاران شهرستانی هم که میان برگردن به شهرستانشون، که توی خوابگاه ما اینها رو اسکان ندیم که خدای نکرده مشکلی براشون پیش بیاد. ما این برنامه رو تنظیم کردیم ولی خب با موافقت مقامات وزارت هنوز نیومده که ما این رو برگزار کنیم و تو فکر مسابقات آنلاین هستیم. هفته قبل پیش از این صحبتی که الان شما فرمایش کردیم ما اعلام آمادگی آنلاین و اطلاع رسانی بین بچه‌ها هم حتی توی گروه ها انجام دادیم، هم اعضای تیم اومدیم که این رو به صورت آنلاین هم با امید خدا اگه مجوز حضوری رو به ما ندادن قطعا بریم توی کار آنلاین، حالا به صورت اونهایی که اینترنت دارن حالا شاید با تعداد کمتری ما این کار رو شروع کنیم که انگیزه بشه برای بقیه که انشالله بریم به سمتی که همه گیر بشه. امکان داره این بیماری حالا تا یک سال دیگه هم طول بکشه، ما نمیتونیم اون فعالیت ها رو تعطیل کنیم و یه مقدار کار داره. خودتون میدونید تو بحث تیراندازی هم شما خودتون هستین آرزو، میدونید که این مسائل بالاخره اینترنت بحث داوری
مشکل هست، واقعا مشکل هست، سخته، ولی شدنی از یه مقدار باید بیشتر تلاش کرد.
شدنی چیز خیلی سختی هم نیست. من عرض کردم هفته قبل خدمت شما عرض کردم، گفتم من خودم به شخصه انجام بدم، یعنی چیز سختی نیست. ما اون زیر ساختاشو باید مهیا کنیم یه جوری. هم فدراسیون های تمام رشته های ورزشی دنیا سورپرایز شدن، یه مقدار اصلا به فکر ایده های جدید افتادن توی ورزش خودشون که به سبک های دیگه هم به صورت آنلاین و غیر حضوری بتونن این مسابقات رو تدارک ببینن. حتی این کرونا باعث شد اصلا یه ایده های جدیدی بیاد که هر زمانی یه جور اتفاقاتی افتاد و ورزشکار یا اون کسی که تو اون رشته داره فعالیت میکنه از کارش جا نمونه. یه بحثی هم که شما فرمایش میکنید در رابطه با فروش کمان ها و تفنگ ها، بیشتر بحثی که هستش این بحث بالا رفتن عرض هستش که طرف کمانش رو فروخته و امروز که میخواد کمان بخره، کمانی که مثلا 15 تومن فروخته الان 38 میلیون قیمت برده.
بله متاسفانه.
یعنی کمان خالی بدون هیچی، کمانی الان بخوای کامل جمع کنی حرفه‌ای شما دیگه بهتر نیست. یا تو بحث تفنگ، اینها همه با عرض هستش، وارداتی هستش. خب این بالا رفتن عرض باعث شده اصلا خیلی از انگیزه از بین بره و توان ندارن، یعنی نه اینکه انگیزه پایین باشه، توان خرید و تهیه این وسایل رو ندارن. بیشتر اون باعث شده که ما ورزشکاران حرفه‌ای هم داریم که حالا به هر عنوان کمان فروختن، هزینه کارهای دیگه کردن، الان میخوان بخرن، قیمت که گرفتن اصلا کلا پشیمون شدن. اون بحث اینها هم هست که داره این رشته هایی که وسایلشون کلا وارداتی هستش رو داره تحت شعاع قرار میده به این شکل. ولی بحث مسابقات ما جدی هستیم و برنامه‌هاشو چیدیم، همه کاراشو انجام دادیم. به امید خدا حتما خبرهای خوش این مسابقات اینا هم بهتون میرسه و انشالله تو سریهای بعد که من در خدمتتون باشم حتما توضیح اون مسابقات هم من خدمت شما و شنوندگان عزیز خواهم گفت.
انشالله که موفق باشید.
خیلی متشکرم جناب آقای پاکستان، دست شما درد نکنه، لطف کردید. انشالله که سربلند و موفق باشید. با شما خدافظی میکنیم. خدا نگهدار. خب یک بار دیگه به سراغ گزارشگر برنامه‌مون میریم و بخش پایانی گزارش ایشون که گفتگویی هست با یکی از ملی‌پوشان رشته تیراندازی با تپانچه میشنویم.
شنوندگان محترم رادیو ورزش، برنامه ورزش ایران ویژه تیراندازی در این بخش گزارش در خدمت آقای جواد فروغی، یکی دیگر از ملی‌پوشان تپانچه کشورمون که ایشون هم کسب سهمیه المپیک برای کشورمون کردن خواهیم بود. آقای فروغی سلام، خسته نباشید، وقت شما بخیر.
سلام، وقت شما بخیر. بنده عرض تبریک دارم به مناسبت 8 تیر ماه که نزدیک هستیم بهش، 22 سالگرد آغاز فعالیت رادیو ورزش. در خدمت شما و شنوندگان محترم هستم.
بسیار متشکرم. ابتدا در مورد این اردو و تمرینات و سطح آمادگی که دارید برای شنوندگان ما توضیحاتی رو بفرمایید.
واقعیتش اینه که ما با توجه به افتی که باش مواجه بودیم تا این چند ماهی که به دلیل شیوع کرونا باعث تعطیل مرکز ورزش شده بود، خدا رو شکر حدود یک ماهی هست که ما به صورت منسجم‌تر و متمرکز توی سالن 80 خط مجموعه ورزشی آزادی در خدمت مربی محترم جناب نصر هستیم و تمرینات رو انجام میدیم. علارغم اینکه ما افت داشتیم، ولی خب یک مقدار احساس می‌کنم آمادگی‌ها داره بهتر میشه و شرایط بهتر هست.
آقای فروغی، در ایام کرونا در منزل تمرین داشتین، آیا این تمرینات تأثیری داشت در حفظ آمادگی فیزیکی و فنی شما یا خیر؟
بله، تیراندازی رشته‌ای هست که شاید یکی از تفاوتش با خیلی از ورزش‌های دیگه این باشه که یکی از پایه‌هاش تمرین خشک است. یعنی ورزشکار در بهترین شرایط امکانات در هر جای دنیا که باشه نیاز به این داره که تمرینات خشکش رو هم داشته باشه، چه در حال چه در منزل چه در جای دیگه. و این میخوام بگم که تمرین خشک لازم هست برای حفظ آمادگی تیراندازی، ولی اگر تمرین خشک از یک حدی بخواد بگذره مثل نمک غذا میمونه، که علی رغم اینکه لازم هست ولی خب باعث میشه که تیرانداز چه بسا افت بکنه به مرور زمان.
جناب فروغی، المپیک توکیو به دلیل بیماری کرونا یک سال به تاخیر افتاد. نظر شما در مورد این قضیه چیه؟ آیا به نفع تیراندازی کشورمون هست یا به ضررش؟
راستش من این فرصت رو، یعنی این حادثه‌ای که اتفاق افتاد، اتفاقی که رخ داد و باعث شد این المپیک به تاخیر بیفته، من به عنوان تیغ دو لبه می‌بینم برای کسانی که نیاز به زمان بیشتری داشتن برای اینکه خودشون آماده کنن فرصت بوده، و برای کسانی که در مدت زمان کوتاهی عادت داشتن به اینکه انگیزش خاصی تو خودشون جلب بکنن میتونست باعث تهدید بشه، و اینکه این فاصله باعث میشه ورزشکار احتمال داره که به اصطلاح این مدت شلتر بشه به اصطلاح. ولی خب علارغم این شرایط برای همه کشورها و همه ورزشکار یکسان هست. یا چیزی مثل کنکور میمونه دیگه، اگر خوب بوده برای همه خوب هست، اگر بد هست که برای همه بد هست. باید ببینیم، ان شاءالله ببینیم سال بعد چه خواهد شد.
ان شاءالله. در پایان اگر صحبت خاصی دارید در خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم، صحبت خاصی نیست، تقدیر تشکر می‌شه از شما و همکارانتون، و بازم تبریک میگم سالگشت آغاز فعالیت رادیو ورزش رو، و امیدوارم که رادیو ورزش که مثل رسانه دیگه خیلی قوی عمل کرده، یک مقداری بیشتر به ورزش تیراندازی بپردازند.
ان شاء الله. براتون آرزوی موفقیت و سلامت.
خب جناب استاد آجوری عزیز، در دقایق پایانی برنامه از ذهن تشکر از آقای عزیزی، صحبت های پایانی شما رو بشنویم، بفرمایید مطلب خاصی هستش؟
خب صحبت من خاصی رو ندارم، انشالله که مطلبش فقط یه خبری بود که یکی از ورزشکاران قهرمانان اروپا رشته تپانچه بانوان سروستانی تو سن 31 سالگی هنگام زایمان از هم خدمتش من دنیا رفتن. این تصدیر
کجایی فرمودیم؟
سروستان بوده، خانم بوانا که از هم خدمتشون تو سه تا المپیک شرکت کرده بوده، مدال المپیک نره ولی تو قهرمانی اروپا مدالای طلا داره، و تیرانداز برجسته سال 2010 جهان بوده. از تیرانداز تپانچه برجسته
نام‌آور
بوده.
بله، خبر بدی بود، خبر تأسف‌باری بود
که این توان دومین نفری است که تا به حال تیه توان دو سفته های شد در تیرانزی ما داریم از دست میدیم.
از به واسه این کرونا؟
نه کرونا نیست، ولی بیماریه، ولی الان نگفتم که برای واسه بیماری موقع زایمان هم دارم.
خدا رحمتشون کنه. خب ممنونم جناب استاد آجولوی عزیز، به هر حال سعادتی بود این هفته در خدمت شما بودیم. این شده که همواره موفق و سربلند باشید. از دوستان خوبی شنوندم صمیمانه سپاسگزارم که شنونده این برنامه بودن. کمی و کاسی های برما ببخشید، زمان خدافیزی است. آقای عزیز شما خدافیزی میکنید؟
خب شما آقای استدرمنده و عزیزان شنونده به خدای بزرگ میسپارم، انشالله که موفق باشن و برنامه متوجهشون قرار گرفته باشن.
بی نهایت ممنونم اتفاق آقای شایانی، صدا بردار محترم برنامه، و وحید شهری و رحیمی عزیز، سردبیر تهیه کننده این برنامه. از خدمت مرخص میشم، روزگاران خوبی براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار. پایان.
منتخب برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیو ایران در صدا 24 دنبال.
کارشناسان امور رسانه اعتقاد دارن وقتی که به یه موضوعی انتقاد دارید، اگه با زبان جدی و مستقیم بگید، حرفتون یه میزان محدودی اثر میذاره. ولی اگه همون انتقاد رو به صورت غیر مستقیم و زبان طنز مطرح کنید، اثرش چند برابر میشه.
برنامه دکه رادیو اقتصاد روز شنبه 7 تیر ماه با زبان طنز به سراغ تعاونی ها و مشکلاتشون میره.
دکه را از رادیو اقتصاد بشنوید. روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. روزهای زوج رأس ساعت 19. دکه دکه دکه، آی دکه دکه دکه.
دکه 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 آی دکه دکه دکه.
روز شنبه هفتم تیر ماه ساعت 19 برنامه دکه به موضوع صندوق‌های تعاونی، منافع و آفت‌های آن نگاهی شوخ طبعانه خواهد داشت.
عجب دکه‌ای شده از این دکه.
بعضی موضوعات هم هستن که اونقدر شورشون در اومده که اصلاً غیر زبان طنز نمیشه با هیچ زبان دیگه‌ای راجع بهشون صحبت کرد. مثلا چی؟ مثلا قیمت مسکن و نرخ اجاره بها.
و این موضوعیه که برای بچه های طناز صبح جمعه با شما روز ششم تیر ماه بخش هاشون رو با این موضوع تقدیم شما میکنن.
صبح جمعه با شما برنامه زیبای ماست، شادی دلهای مردم حاجت بالای ماست. هر کسی در کار خود دارد تخصص هموطن، خنده بر لبها نشاندن از تخصصهای ماست، خنده بر لبها نشاندن.
من ساجد قدوسیان هستم، تهیه کننده برنامه صبح جمعه با شما. خب برنامه صبح جمعه همون طور که میدونید بیشتر موضوعاتش و مباحثی که میپردازه برگرفته از دغدغه های مردم هست. این هفته هم یعنی ششم تیر ماه ما با تمرکز بیشتری روی بحث مسکن و بحث حالا اجاره خونه که یه جورایی خب الان فصل جا به جایی خونه هم هست، تمرکز بیشتری روی این موضوع داریم. امیدوارم که شنونده برنامه این هفته صبح جمعه با شما باشید.
رادیو به حضور مخاطبینش زنده است و در این بین شنونده هایی که همیشه همراه رادیو هستند دلگرمی بیشتری به عوامل برنامه ساز رادیو میدن.
در بین مخاطبین خاص رادیو یه قشر هستن که با توجه ویژه‌ای برنامه ها رو همراهی میکنن. احتمالاً تا حالا حد زدین که دارم در مورد نابینایان عزیز صحبت میکنم که یه برنامه ویژه و مخصوص خودشون به اسم آنسوی چشم‌ها
از این هفته جمعه شب ساعت 23 در کندکتور رادیو معارف خواهند داشت.
اینجا رادیو معارفه، درست انتخاب کردید. این برنامه یه برنامه کاملا متفاوته، یه برنامه جدید. همه صداهایی که توی این برنامه میشنوید صدای بچه‌های نابیناست.
آن سوی چشم‌ها،
آن سوی چشم‌ها، برنامه‌ای برای نابینایان،
برنامه‌ای برای کسانی که میتوانند نبینند
و میتوانند ببینند.
جمعه شب‌ها ساعت 23
رادیو معارف
با صدا 24 انتخاب آسان است.
کرکره بالا میره با اشاره، تعویض روغنی بازه بازه، اون که مشتریمه دیگه جایی نمیره، این دوستمون ولی مسک جدیده.
بزن و کابوس تعویض تو سسود، بزن و کابوس تعویض تو سسود.
اسپیدی محصولی از شرکت نفت سپاهان.
موجه دلپذیر، هوا دلپذیر، رنگ دلپذیر، قرمز دلپذیر، موجه دلپذیر، رنگ دلپذیر، رب دلپذیر، فضا دلپذیر، همه چیش خوبه، رب دلپذیر.
دلپذیر
کلوچه خرمایی لکی، یه کلوچه خوشمزه با بهترین مواد اولیه، آرد گندم و خرما و کنجد، یه میاد وعده عالی با ارزش غذایی بالا که کلی انرژی میده. لاکی کولاکی.
شام و نهار ما پخته شده با روغن آفتاب گردونه غیر ترا ریخته، مایونزشم بذار بچشم اونم از روغن غیر ترا ریخته.
الکتریکی ها، با توجه به استقبال گسترده عموم مردم از لامپ های LED بروکس، گروه صنعتی بروکس از شما عزیزان دعوت می نماید به جمع توزیع کنندگان لامپ های LED بروکس بپیوندید. با ما تماس بگیرید 021-75-116 بروکس، نور خوب زندگی، گروه صنعتی بروکس.
ساعت 16 اینجا تهران، پخش شبکه رادیوی ورزش. عصرتون بخیر باشه. ممنونم از اینکه رادیو ورزش رو برای شنیدن انتخاب کردید. رادیو ورزش، صدای تندرستی، نشاط و افتخار، کماکان در کنار شما خوبان روزگاره با برنامه از فوتبال چه خبر.